در این نخستین لحظات بامدادی صدای رادیو فردا رو میشنوید. الهه روانشاد هستم، همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. ساعت 23 ثانیه بامداد دوشنبه 25 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 14 ماه فوریه سال 2011 میلادی. در این حد فاصل شب و روز، هم شب و هم روزتان سرشار از امید و بهروزی باد. عزیزان، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. 60 دقیقه با شما خواهیم بود که سرآغاز اون تازه ترین خبرهاست که از همکارم حسین قویمی خواهیم شنید. حسین قویمی گردآوری و تنظیم خبرها را از عصر دیروز یک شنبه عهده‌دار بوده. آقای قویمی، چه خبر تازه؟
عرشبت که با درود فرافان از تهران آغاز میکنیم که صدای فریاد الله اکبر تا دقایق پیش همچنان از بامهای تهران به گوش میرسید و همچنان در مصر شورای عالی نظامی که شنیدین که پارلمان رو منحل کرده و در اسرائیل هم رئیس ستاد ارتش تغییر پیدا کرده، به خاطر همین تحولات مصر و تونس ظاهرن.
سپاسگزارم، بشنویم.
با درودی دیگر بار، ساعتی پیش از آغاز 25 بهمن فریاد الله اکبر از بامهای برخی ساختمانها در تهران به گوش میرسد. بر پایه گزارش سایت ها و نوارهای ویدیویی در یوتیوب، شبانگاه یک شنبه در بسیاری از نقاط پایتخت بانگ الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور به وضوح شنیده می شد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی راهپیمایی روز دوشنبه را فاقد مجوز اعلام کردند، اما شورای هماهنگی راه سبز امید روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای از این راهپیمایی حمایت کرد و خواستار حضور مردم در آن شد. به نوشته وبسایت کلمه، شورای هماهنگی راه سبز امید مخالفت دولت با راهپیمایی برای اعلام همبستگی با مردم مصر و تونس را نشانه عدم صداقت جمهوری اسلامی در همراهی با مردم این دو کشور دانسته است. در خبری دیگر، شورای عالی نظامی مصر بعد از ظهر یک شنبه پارلمان را منحل کرد. پارلمان مصر از نظر مردم این کشور فاقد مشروعیت بود، زیرا میگویند حزب حاکم به رهبری حسنی مبارک با تقلب اکثریت کرسی‌های آن را در اختیار گرفته بود. شورای عالی نظامی مصر همچنین قانون اساسی این کشور را به حال تعلیق درآورد و اعلام داشت که تا حدود 6 ماه دیگر انتخابات آزاد برای انتقال قدرت به غیر نظامیان را برگزار خواهد کرد. در خبری دیگر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل جنرال گابی اشکنازی روز یکشنبه جایش را به جنرال بنی گانتز داد. این تغییر تازه در بالاترین رده نظامی اسرائیل پس از ماها بحث در بین مقامات ارتش و در پی تحولات اخیر در مصر صورت گرفته است. ارتش مصر با صدور بیانیه‌ای به اسرائیل اعلام کرد که پیمان صلح سال 1979 بین دو کشور را همچنان به رسمیت می‌شناسد و این موضوع با استقبال نخست وزیر اسرائیل روبرو شد. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، به رغم این بیانیه، اسرائیل با نگرانی رویدادهای همسایه جنوبیش در مصر را دنبال می‌کند و ظهور نیروهای اسلام‌گرا در این کشور بیم دارد. خانم الهه،
با سپاس از حسین قویمی و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. امروز دوشنبه، سالگرد ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان است. گزارشی داریم در این باره. در مصر شورای عالی نظامی پارلمان را منحل کرد و قانون اساسی را تعلیق. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه وارد تهران شد. این سفر تا چه حد اهمیت دارد؟ نظریه کارشناس مسائل منطقه را جویا شده ایم. کنسرت سفارت جمهوری اسلامی در مالزی با شعارهای معترضان سبز پوش توأم و همراه شد. امروز 14 فوریه، 25 بهمن ماه، روز عشاق، دلدادگان، روز دلها، روز محبت و انس و الفت است. برنامه صدای دیگر، صدای زنان، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 55 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. امروز دوشنبه سالگرد ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان است. این سالگرد در فضای قرار است برگزار شود که ماه پیش دولت سعد حریری به دلیل خروج حزب الله از دولت او سقوط کرد. گزارش ایلیا جزایری را از بیروت بشنویم در آستانه برگزاری مراسم سالگرد ترور رفیق حریری.
دوشنبه 14 فوریه ششمین سالگرد ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان است. این بار اما به نظر می رسد برگزاری این سالگرد با سالهای پیش متفاوت باشد و می تواند معنی و مفهومی بیش از یک بزرگ داشت در فضای سیاسی امروز لبنان داشته باشد. حریری در سال 2005 در انفجاری مهیب در مرکز بیروت پایتخت لبنان کشته شد. اما این اولین باری است سالگرد او در حالی برگزار می شود که پیروانش که به گروه 14 مارس شهرت دارند با اقدام گروه مخالفشان دولت را از دست داده و از اکثریت پارلمانی به اقلیت تبدیل شده اند. این گروه قصد دارد با ترتیب دادن حضور گسترده ای برای هواداران خود در مراسم سالگرد که دوشنبه در میدان شهدای بیروت محل کشته شدن حریری و مقابل مزار او برگزار خواهد شد، این مسئله را به اثبات برساند که اکثریت مردمی لبنان با اوست و به ناحق از قدرت کنار گذاشته شده. ماه گذشته با استعفای وزرای گروه 8 مارس که حزب الله و متحدانش آن را تشکیل می‌دهند، دولت سعد حریری سقوط کرد. گروه 8 مارس خواستار تعطیل کار دادگاه بین‌المللی ویژه ترور حریری است که گفته می‌شود در کیفرخواست خود قرار است شماری از اعضای حزب الله را متهم به دست داشتن در ترور کند. اما گروه 14 مارس بر ادامه کار دادگاه تأکید دارد. روزنامه المستقبل وابسته به حریری یک شنبه در گزارش اول خود با بیان اینکه ترور حریری آغاز انتفاضه استقلال و ایستگاه جدید برای طلوع دموکراسی و عدالت در جهان عرب بود، نوشته که سخنرانی دوشنبه سعد حریری نقطه عطفی در تاریخ لبنان خواهد بود. این گزارش با توصیف ساقط کردن دولت سعد حریری به کودتا تأکید کرده که او در سخنرانی خود نقشه راهی برای آینده گروه 14 مارس ترسیم خواهد کرد. سعد حریری و متحدانش تا کنون با مشارکت در دولت نجیب میقاتی که با حمایت گروه 8 مارس به نخست وزیری لبنان رسید مخالفت کرده اند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شورای عالی نظامی مصر پارلمان این کشور را منحل کرده و قانون اساسی مصر را به حالت تعلیق درآورده است. از سوی دیگر معترضین در مصر اعلام کردند که روز جمعه در یک راهپیمایی عظیم در سراسر این کشور پیروزی خود را جشن خواهند گرفت. مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین تحولات در مصر.
در ادامه تحولات مصر، شورای عالی نیروهای مسلح این کشور روز یکشنبه در بیانیه‌ای ضمن انحلال پارلمان و تعلیق قانون اساسی اعلام کرد که تا 6 ماه دیگر انتخاباتی آزاد برای انتقال قدرت به غیر نظامیان برگزار خواهد کرد. شورای عالی نیروهای مسلح مصر از زمان کنارگیری حسنی مبارک از قدرت در بعد از ظهر روز جمعه 22 بهمن ماه قدرت را در این کشور در دست گرفته است و در بیانیه پیشنه خود وعده داده بود انتقال صلح‌آمیز قدرت در چارچوب نظامی دموکراتیک را تضمین خواهد کرد. در این بیانیه همچنین اشاره شده کمیته بازنگری قانون اساسی مصر را بر عهده خواهد داشت. به گزارش رویترز، قرائت بیانیه جدید ستاد عالی نیروهای مسلح مصر با فریاد پیروزی پیروزی در میدان تحریر قاهره مورد استقبال قرار گرفته است. با این حال معترضان تاکید کردند که شورای نیروهای مسلح باید گامهای بیشتری برای تحقق خواستانها بردارد. آنطور که رویترز به نقل از معترضان حاضر در میدان تحریر نوشته است، آنها انتظار دارند که زندانیان سیاسی هرچه سریعتر آزاد شوند. در همین حال احمد شفیق نخست وزیر مصر روز یکشنبه در پایان نخستین جلسه هیئت این کشور پس از کنارگیری حسین مبارک به خبرنگاران گفت مهمترین اولویت دولت بازگرداندن امنیت به مصر است. آقای شفیق وضعیت اقتصاد مصر را با ثبات و محکم توصیف کرد و بدون توضیح بیشتری افزود برای آینده ذخیره به اندازه کافی موجود است، اما اگر بی‌ثباتی و ناامنی ادامه یابد ممکن است مشکلات و تأخیراتی پدید آید. در پی نارامی‌های اخیر در مصر، خسارات زیادی به اقتصاد این کشور و مکان‌های عمومی وارد شده است. به نوشته آسوشیتد پرس، چندین اثر باستانی با ارزش از جمله مجسمه توتانخامون از موزه مصر دزدیده شده است. به گزارش رویترز، مردم مصر در معابر عمومی، ادارات، بانک‌ها، هتل‌ها و دیگر مکان‌های عمومی مشغول جمع‌آوری عکس‌های حسنی مبارک هستند. دیکتاتوری که 3 دهه بر کشور باستانی مصر حکمفرمایی کرد و در نهایت با قیام مردم این کشور از تخت فرمانروایی کنار رفت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه برای دیداری 3 روزه وارد تهران شد. احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه، رئیس و شماری از نمایندگان مجلس ترکیه و ده‌ها بازرگان و استاد دانشگاه و مقام‌های دیگر در این هیئت بزرگ عبدالله گل را همراهی می‌کنند. دو کشور گفتند که قصد دارند مبادلات بازرگانی و اقتصادی خود را از سطح 10 میلیارد دلار کنونی طی چند سال آینده به 30 میلیارد دلار برسانند. مینا بهارمست از رادیو فردا از محمد مشتاق، کارشناس مسائل منطقه و رئیس پیشین بخش فارسی رادیو و تلویزیون ترکیه درباره اهمیت این سفر پرسیده است.
سفر آقای عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه بعد از 9 سال به ایران در پی حوادث مصر من فکر کنم که از اهمیت خیلی زیادی برخورداره. البته خب میدونید که مدت هاست بین ایران و ترکیه روابط خیلی گرم و صمیمانه ادامه داره، روابط اقتصادی، روابط سیاسی، حمایت های ایران از ترکیه از ایران، مسائل مرزی که هر دو کشور با مواجه هستن این دو کشور رو مجبور ساخته که خب روابط سیاسی و امنیتی خیلی نزدیکم با هم داشته باشن.
در رسانه‌های ایران هدف سفر هیئت ترکیه به تهران رو عمدتاً مبادلات بازرگانی و گسترش روابط اقتصادی توصیف می‌کنن. آیا این همون توصیفیه که در رسانه‌های ترکیه هم از هدف این سفر میشه؟
بله، تحریم‌های اقتصادی که علیه ایران اعمال میشه طبیعتاً ایران رو وادار می‌کنه که با تنها کشوری که من اسم گذاشتم سکوی جهش اقتصادی ایران روابط اقتصادی خیلی گسترده‌ای داشته باشه. و الان دو کشور در این زمینه و الان خصوص تجارت مرزی خیلی سعی دارن که روابط خودشون رو تعمیق‌تر بکنن و میبینیم که الان مثلا 1/5 سپردهای بانکی خارجی ها در بانک های ترکیه متعلق به ایرانی هاست. مثلا و در طول این 7 ماه گذشته تعداد شرکت های ایرانی که در ترکیه به ثبت رسیده به بیش از 276 رسیده که این رقم خیلی بزرگیه.
در رسانه های ترکیه و در بین نهادهای غیر دولتی و مدنی ترکیه آیا از دولت ترکیه خواسته میشه که در عین حال در رابطه با مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران هم موضع گیری بکنن یا با مقام های ایران صحبتی بکنند؟
اصلا من در موارد در مورد این هشدارهایی که باید داده بشه و من به همین ضرورت خودم هم تاکید دارم که باید تاکید بشه در رسانه‌های گروهی ترکیه چیزی مشاهده نمی‌کنیم. فقط تناجیش که در این سفر نظر ما رو جلب کرد آکم بیردال از حزب صلح و دموکراسی یعنی حزب کردها که عضو کمیسیون حقوق بشر پارلمان ترکیه هم هست از همراهی عبدالله گل انصراف پذیرید. البته خب این خبر هم در خیلی کوتاه در رسانه‌های گروهی ترکیه جای گرفت. یه مسئله دیگه هم که میخوام اشاره کنم، هنوز که هنوزه من معتقدم در ترکیه خیلی از کارشناسان رسانه‌های گروهی و حتی سیاستمداران، من گفتگوهای آقای احمد داوودوغلو دو روز پیش در یکی از تلویزیون‌ها رو مشاهده می‌کردم، هنوز جامعه ایران رو نمی‌شناسن. اینه که به این مسئله ایران هم فقط از دید اقتصادی نگاه میکنن، یعنی چی در همچون موقعیتی چه چیزی رو ما میتونیم عاید ترکیه بکنیم از این تحریم های اقتصادی، چه استفاده میتونیم بکنیم.
مگر جریان اعتراض هایی که به انتخابات ریاست جمهوری در ایران شد از طریق رسانه های ترکیه پخش نشد و اصولا انعکاسی در ترکیه داشت یا نداشت؟
آنچنان که باید نداشت. و اتفاقا به همین مسئله میخوام اشاره کنم، مثلا آقای احمد داوودوغلو دو روز پیش در تلویزیون فکر کنم کانال CNN ترک بود، خبرنگارا ازش میپرسیدن که آیا بعد از مصر نوبت الجزایر یا سوریه یا ایران خواهد بود، ولی آقای داوودوغلو گفت نه، در ایران ما فکر نمی کنیم که ما شاهد همچون صحنه هایی باشیم، برای اینکه در ایران دموکراسی هست، در ایران در طول 30 سال گذشته انتخابات آزاد بوده.
میشه این مسئله رو بیشتر به این موضوع مرتبط دونست که ترکیه میخواد به قدرت منطقه‌ای تبدیل بشه و بنابراین مسائل حقوق بشری رو علارغم این که شاید بدون در ایران چه میگذره نادیده بگیره؟
کاملا صحیح میفرمایید، چون ترکیه امروز در واقع میخواد نقشی رو که 20 سال پیش، 150 سال پیش در شبه جزیره بالکان در منطقه خاورمیانه ایفا میکرد رو ایفا بکنه، و در این زمینه تنها رقیبی که داره الان ایرانه، چون مصر بزرگترین و قویترین کشور منطقه بود، حالا با مشکلات و مسائل داخلی خودش مواجه است. سوریه فاقده همچون قدرتی که بتونه رقابت کنه با ترکیه. تنها کشوری که رقیب ترکیه است در حال حاضر، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر قدرت نظامی، ایران هست. و از این نظر ترکیه سعی داره که با ایران تمام مشکلات و مسائل خودش در سطح صفر نگه داره، حل و فصل بکنه و یا اینکه بسیاری از مسائل ایران رو نادیده بگیره.
درباره اهمیت سفر عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه به ایران، محمد مشتاق کارشناس مسائل منطقه و رئیس پیشین بخش فارسی رادیو تلویزیون ترکیه به پرسش‌های مینا بهارمست پاسخ می‌داد. و اما سفارت جمهوری اسلامی در مالزی روز یک شنبه 24 بهمن کنسرتی ترتیب داد تا سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با موسیقی و جشن و پایکوبی ایرانیان مقیم مالزی همراه شود. محسن یگانه خواننده موسیقی پاپ ایرانی کنسرت را آغاز کرد، جشن برپا شد، پایکوبی بود، اما جشن و پایکوبی با شعارهای معترضان سبز پوش همراه شد. آرش حسنیا از رادیو فردا.
اینها صدای اعتراضهای ایرانیان در یکی از اعتراضهای مردمی سال گذشته نیست. اینها معترضانی هستند که به دعوت تشکیلات راه سبز مالزی رسا عصر یکشنبه به وقت مالزی به سالانی رفته بودند که سفارت جمهوری اسلامی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را در آن جشن گرفته بود. در یک سال و نیم گذشته کم نبوده مراسم و برنامه‌های سفارتخانه‌های ایران در خارج کشور که با اعتراض منتقدان و معترضان همراه شده است. علی علیپور یکی از حاضران در مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در مالزی و از اعضای تشکیلات راه سبز مالزی درباره این مراسم می‌گوید:
آنچه که امشب در مالزی اتفاق افتاد حضور سبز ایرانیان مالزی بود در مراسم دولتی سفارت جمهوری اسلامی که در واقع مراسم جشن دهه فجر بود، و حضور سبز ایرانیان به دعوت تشکیلات راه سبز ایرانیان مالزی رسام اتفاق افتاد و به نظر بنده حاوی دو تا پیام مهم بود. یک پیام به جنای اقتدارگرا، جنای حاکمیت، که بدونن که اون مشروعیت نداشته خودشون رو نمیتونن با برگزاری همچین مراسماتی سر و سامان ببخشن. و پیام دوم به نظر من پیام بود که ایرانیان مالزی به به ملت ایران امروز تقدیم کردن و اون هم که بدونن که ما ایرانیان خارج کشور در هر جای دنیا که هستیم قلبمون برای ایران میتپه و دل در گروه ایران داریم.
معترضان با لباسهایی به رنگ سبز و با در دست گرفتن بادکنک‌های سبز رنگ به این مراسم آمده بودند. برخی سایت‌های خبری از بازداشت تعدادی از معترضان توسط پلیس مالزی خبر دادند. اما علی علیپور میگوید این بازداشت‌ها موقتی بوده است.
در طول مراسم خوب همونجوری که انتظارم می‌رفت نیروهای امنیتی مالزی در مراسم حضور داشتند و در مواقع اتفاق افتاد که با عزیزانی که تو مراسم حضور داشتن برخورد کردن و یک دستگیری موقتی بودش که بعد از مدتی آزاد شد. خوشبختانه تا جایی که ما اطلاع داریم کسی بازداشت نشد.
این عضو تشکیلات راه سبز مالزی تعداد معترضان در مراسم کنسرت سفارت جمهوری اسلامی در کوالالامپور را دست کم 700 نفر تخمین می‌زند.
من فکر میکنم بیشتر از حداقل شاید بشه که 700 نفرش ایرانی هم امروز با نمادهای سبز تو مراسم حضور داشتن، با دستبندهای سبز و بادکنک‌هایی که به آرم 25 بهمن و در واقع استقبال از مفراخان 25 بهمن بودش تو مراسم حضور داشتن. پارچه‌های سبزی بودش که امروز در مراسم به تصویر کشیده شد و این برآوردی که من کردم برآورد کاملا دست پایینی بود.
در پایان این مراسم معترضان سبزپوش در کنار بزرگترین مرکز تجاری شهر کوالالامپور راهپیمایی نمادینی نیز انجام دادند.
معاون وزیر علوم ایران میگوید 250 هزار متخصص ایرانی به آمریکای شمالی مهاجرت کردند. حسین نادری منش ارزش این نخبگان ایرانی را برابر با 250 میلیارد دلار ارزیابی کرده است و این در حالی است که رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد و وزیر علوم کامران دانشجو به فرار مغزها از ایران اعتقادی ندارند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با اکبر مهدی استاد جامعه شناسی در آمریکا و از او نخست درباره مهمترین دلایل خروج نیروهای کارشناس از ایران پرسیده است.
مسیر و فراگردی که این جمعیت رو به بیرون از کشور آورد ابتدا با انقلاب شروع میشه. فضای سیاسی که بعد از انقلاب به وجود اومد، بخشی از اینها به خصوص بخش قدیمی‌تر مسن‌ترشون کسانی هستن که قبل از انقلاب به هر حال در حاکمیت در دانشگاه‌های ایران مقامایی داشتن که دولتی بوده و میباید صحنه رو ترک می‌کردن، ولی بعد از انقلاب این جریان خود به خود اصلا یک حیات جدیدی برای خودش پیدا می‌کنه و بسیار از متخصصین و دانشمندان و به قول معروف مغزهای متفکر ما از کشور خارج میشن به خاطر فضای محدود کننده علمی و سیاسی که در ایران به وجود میاد و حاکمیت دینی عملا در حوزه های غیر از تخصص خودش و حوزه های غیر دینی شروع میکنه معیارگذاری و معیارهای خودش رو تحمیل میکنه به فضاهای علمی. بنابراین عدم امنیت اجتماعی و سیاسی، عدم فضای لازم علمی و آزادی‌های علمی و امکانات علمی و منابع علمی در درون کشور، به خصوص فضای ایدئولوژی زده شده سیاسی جامعه که دست و پای دانشمندان رو می‌بنده، جزو عوامل به طور خلاصه شده مؤثر در این مورد است.
آقای مهدی، گروهی معتقدند که خروج نیروهای تحصیل کرده به خارج برای استفاده از امکانات کشورهای پیشرفته نه تنها منفی نیست بلکه مثبت هم هست.
اگر تئوریکالی صحبت بکنیم از نظر نظری این کار این درسته. برای هر کشوری وقتی که نیروهای علمی خودش رو و خصوص نیروی متخصص و جوان خودش رو میفرسته خارج از کشور که مهارت‌هایی رو که در درون کشور وجود نداره به دست بیارن، این خودش بر سرمایه‌های علمی کشور افزوده میکنه. ولی وقتی این مثبت هستش که این جمعیت وقتی که میره بیرون و مهارت‌ها رو به دست میاره، این توشه خودش رو برگردونه بیاد درون کشور. متأسفانه در مورد ایران این یک جاده یه طرفه است. آمار غالب بر این هستش که اکثر محققین رو عرض کنم که دانشمندان ایرانی کشور رو دارن ترک میکنن. از طرف دیگه تمام جوانان ما که دارای مهارت‌های زیادی هستن و میان حتی در المپیادهای بین المللی شرکت میکنن، به بهانه‌های مختلف سعی میکنن راهچه‌ای برای خودشون پیدا بکنن و در کشورهای خارج بمونن. هفته ای نیستش که من دوستان زیادی رو می‌بینم از درون ایران، همه تماس میگیرن و میگن یه راهچه‌ای پیدا بکنید ما بتونیم یه جوری بیایم خارج از کشور. بعد هدفشون هم در این است که بالاخره زندگی خودشون رو نجات بدن. متاسفانه جمهوری اسلامی برخوردش همواره در رابطه با مسئله نیروهای علمی خارج از کشور یه برخورد ابزاری بوده. اگر دقیقاً متن گفته‌های معاون عزیز رو صحبت کردن بخونید ببینید که زبان سودجویانه است و یک طرفه و از این متخصصین فنی رو میخواد که علوم فناوری خودشون رو به درون کشور بیارن، ولی در اعضایش فشارهایی که اونجا برشون تحمیل فروشی اصلا صحبتی نمی‌کنن. فقط شما صحبت‌های خود آقای وزیر آقای کامران دانشجو رو مقابله بکنید با صحبت‌های ایشون، می‌بینید که تضادها چگونه خواهد بود و چرا اینجوری عمل می‌کنه.
آقای مهدی، بر صورت خروج مغزها از کشورهای جهان سوم مشکلات زیادی رو برای این کشورها درست می‌کنه. چرا کشورهای پیشرفته در این زمینه محدودیتی ایجاد نمی‌کنن تا از خساراتی که به کشورهای جهان سوم وارد میشه جلوگیری کنن؟ چرا که مشکلات کشورهای جهان سوم بالاخره گریبان کشورهای پیشرفته هم خواهد گرفت.
کشورهای پیشرفته برای جذب مغزها از سراسر جهان خودشون سرمایه‌گذاری می‌کنن. چه انگیزه‌ای دارن که این سرمایه‌ها باز بگردن؟ مگر اینکه در درون کشورشون امکانات نباشه و فضای سیاسی یا اجتماعی به گونه‌ای بشه که مثلا مردمشون نخوان که این جمعیت‌ها بیان. چون که مثلا الان در آمریکای شمالی می‌بینید یه مقدار در مورد متخصصین مثلا کامپیوتر این مسئله به وجود اومده از نظر مهاجرتی، ولی این بیشتر این گونه فشارها و تحریک‌ها و یا تشویق‌ها از طرف کشورهای بین‌المللی برای بازگرداندن نیروی کاری رو که قبلا جذب کرده در سطوح پایین رخ میده. در سطوح با علمی بالا کشورهای صنعتی اصلا انگیزه ای ندارن که مغزهایی رو که جذب کردن دفع بکنن. این خود اون کشور مادر هست که باید برای جذب سرمایه های از دست داده خودش انگیزه های لازم رو بیافرینه که فرد و افراد به خصوص اگر که حس ملیت گرایی دارن علاقه زیاد داشته باشن به کشور خودشون برگردن.
امروز 14 فوریه 25 بهمن ماه روز والنتاین یا روز دلدادگان است، روزی که عشاق در بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران هدایایی را به عنوان نشانه و نمادی از احساسشان به دلداده خود اهدا می کنند. بیشتر بشنویم از مانیا منصور.
یکی بود یکی نبود. 1700 سال پیش در روم باستان کشیشی زندگی می کرد به نام سنت والنتین، درست در زمان فرمان روایی کلادیوس، فرمان روایی که مستبد و سختگیر بود و معتقد بود که سربازان مجرد بهتر از سربازان متأهل می جنگند و به همین خاطر ازدواج را ممنوع کرد. اما چون سنت والنتین این حکم را ناعادلانه می دانست، پنهانی دختران محبوب سربازان را به عقد آنها در می آورد. آقای والنتین این کار را انقدر ادامه داد تا فرمان روا بو برد و چنان براشفت تا کشیش بی‌نوا را به مرگ محکوم کرد. سنت والنتین خود در زندان عاشق دختر زندانبان شد و قبل از مرگ برای دختر کارتی به نشانه عشقش فرستاد، کارتی که از آن به عنوان اولین هدیه والنتاین نام می‌برند. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable. و این یکی از افسانه‌های مربوط به روز ولنتاین 14 فوریه 25 بهمن ماه است، روزی که در آمریکا و کشورهای اروپایی عشاق به نشانه عشق خود به هم هدیه می‌دهند. هدیه‌ای که غالباً یک شاخه گل رز سرخ، کارت پستال، شکلات، عروسک‌های کوچولو و قلب‌های قرمز پارچه‌ای است. در اغلب کشورهای جهان روزی به نام روز عشق وجود دارد که تاریخ آنها مثلا در کشورهای چین، ژاپن و مصر متفاوت است. در سالهای اخیر روز ولنتاین کم کم به خاورمیانه و همچنین به ایران کشیده شده است. هر سال در ایران نزدیک به 25 بهمن ماه مغازه های کارت پستال فروشی، عروسک فروشی و همچنین گل فروشی پر می شوند از قلب های قرمز و جملات عاشقانه. عشاق با هم قرار می گذارند، رستورانی می روند و هدیه ها رد و بدل می شود. اما در سالهای اخیر این جشن به مذاق دولت مردان ایرانی خوش نیامده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، برگزاری جشن ولنتاین امسال به علت آنچه که حفظ ارزش های اسلامی و مبارزه با غرب زدگی عنوان شده ممنوع شده است. چندی پیش نیز دستور عملی به رئیس اتحادیه چاپداران تهران رسید که در آن چاپخانه داران را از هر گونه چاپ تبلیغات و کارت پستال های روز ولنتاین منع کرده بود. از سوی دیگر چند سالی است گروهی از دوستداران روز عشق در ایران پیشنهاد دادند که به جای 14 فوریه 25 بهمن ماه که از کشورهای غربی وام گرفته شده، روز 29 بهمن ماه روز سپندار مزگان که برگرفته از سنت‌های ایران باستان است جشن گرفته شود. در ایران باستان در این روز مردان به زنان هدیه داده و در برابر آنها فرمانبردار بودند. برخی جشن سپندار مزگان یا اسفندگان را روز 5 اسفند عنوان کردند.
اگرچه برای عشاق سینه چاک 25 یا 29 بهمن ماه بهانه بیش نیست و اصل نشان دادن میزان عشق با یک شاخه گل و یا حتی با یک جمله کوتاه عاشقانه است. دل دیوونه ای دل ای بینشونه ای دل ندونستی زمونه نومه ربونه ای دل وقتی شکستی از عشق. به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 بامداد دوشنبه 25 بهمن ماه است. به نیمه دوم مجله نیمه شب ما خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و حسین قویمی در استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک چشم به راهتون بودیم. این نیمه به خبرها و برنامه صدایی دیگر اختصاص یافته. با خبرها آغاز می کنیم.
با درودی دیگر بار، ساعتی پیش از آغاز 25 بهمن ماه فریاد الله اکبر از بام‌های برخی ساختمان‌ها در تهران به گوش می‌رسد. بر پایه گزارش سایت‌ها و نوارهای ویدیویی در یوتیوب، شبانگاه یکشنبه در بسیاری از نقاط پایتخت بانگ الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور به وضوح شنیده می‌شد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی راهپیمایی روز دوشنبه را فاقد مجوز اعلام کردند، اما شورای هماهنگی راه سبز امید روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای از این راهپیمایی حمایت کرد و خواستار حضور مردم در آن شد. به نوشته وبسایت کلمه، شورای هماهنگی راه سبز امید مخالفت دولت با راهپیمایی برای اعلام همبستگی با مردم مصر و تونس را نشانه ی عدم صداقت جمهوری اسلامی در همراهی با مردم این دو کشور دانسته است. در مصر شورای عالی نظامی بعد از ظهر یکشنبه پارلمان را منحل کرد. پارلمان مصر از نظر مردم این کشور فاقد مشروعیت بود، زیرا میگویند حزب حاکم به رهبری حسنی مبارک با تقلب اکثریت کرسی ها را در اختیار گرفته بود. شورای عالی نظامی مصر همچنین قانون اساسی این کشور را به حال تعلیق درآورد و اعلام داشت که تا حدود 6 دیگر انتخابات آزاد برای انتقال قدرت به غیر نظامیان را برگزار خواهد کرد. در ایران اما رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دفتر حفاظت منافع مصر در ایران به کار خود ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگاران نسبت به برقراری رابطه بین ملت ایران و مصر ابراز امیدواری کرد. آقای بروجردی در پاسخ به سوالی درباره خروج سفیر بریتانیا و مأموریت کاری جدید سایمون گس در ناتو گفت از اینکه انگلیس در ایران سفری نداشته باشد استقبال می‌کنیم. وی افزود سفیری که نمی‌تواند کاری انجام دهد بهتر است از کشور خارج شود. به گفته وی به خصوص که با توجه به سیاست‌های خصمانه بریتانیا ایران نیازی به داشتن سفیر در لندن نداشت. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها. عزیزان، نکته ای رو برای یادآوری به شما دارم و اون این که سیستم پیامگیر رادیو فردا به دلایل نامعلومی دچار اختلال شده است. این اختلال توسط تماس‌های پی در پی چند شماره ناشناس به وجود آمده که به نظر می رسد به صورت اتوماتیک سازماندهی شده است. اختلال پیامگیر رادیو فردا همزمان با تماس‌های پرشمار شما عزیزان و اظهار نظر درباره تحولات مصر و همچنین درخواست اصلاح طلبان برای مجوز راهپیمایی در 25 بهمن ماه به وجود آمده. عزیزان، به تماس‌های خودتون ادامه بدید. احتمال داره که بعضی از شما نتونید موفق نشید که پیام‌هاتون رو ضبط کنید، اما گروه بیشماری این کار رو خواهند کرد. 20-420-22-11-24-113 و 201-202-82-87-220. پیش شماره متعلق با آمریکا است، اما شماره یکسره به ما در پراگ متصل میکنه. و فرصتی باقی نمونده، من از شما خداحافظی میکنم و برای همتون شب و روز خوشی رو آرزو میکنم، سرشار از بهروزی. و میکروفون را در اختیار برنامه هفتگی صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد، قرار میدیم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مش 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم. نرگس محمدی بار دیگر در بیمارستان بستری شد. این فعال حقوق زنان و حقوق بشر که پیش از این نیز یک ماه را ابتدا در زندان و سپس در بیمارستان سپری کرده بود، با حمله شبانه نیروهای امنیتی به خانه اش برای بازداشت همسرش تقیا رحمانی بار دیگر دچار حمله عصبی شده و به بیمارستان منتقل شد. نرگس محمدی در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران شرح حمله شبانه نیروهای امنیتی را این گونه توضیح داده است: دست و پاهایم سست شد و روی پاهایم لغزیدم، در را گرفتم تا زمین نخورم، اما دستانم سست و بیجان شد. گفتم شما کی هستید و چرا بدون اجازه وارد خانه شدید؟ از ترس نمی توانستم تکان بخورم. آنها در ورودی کوچه را با دیلم شکسته بودند و دو در ورودی دیگر را باز کرده بودند. آرام و بی صدا از پله ها بالا آمده بودند و من یک باره با دیدن چهره مردان ناشناس، در حالی که لباس نامناسبی بر تن داشتم و روسری بر سر نداشتم و آماده خواب بودم، زبانم بند آمده بود. در مقابلشان ایستادم و علی و کیانا، بچه‌های مظلوم و بی‌پناه هم را به آغوش کشیدم تا نترسند. وی اضافه کرده است که بگذارید صادقانه بگویم، دیشب وقتی مردان نامحرم ناشناس در مقابل من ایستاده بودند و مرا با سر و روی نامناسب می‌دیدند، احساس کردم در ایران نیستم، احساس کردم سرزمین مادریم به تاراج رفته و من بی‌پناه در سرزمینی غریب و بیگانه‌ام. حال سوال دارم از شمای مسئول و طلب پاسخ دارم: آیا زنان این سرزمین بر مردان حکومت حلال شدند؟ آیا ما زنان و مادران دیگر حرمتی در این سرزمین نداریم؟ احساس می‌کنم دیگر مرگ ما را سزاوار است و بس. جمعی از مقامات و متخصصان حوزه حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار نامه مشترک خطاب به رئیس قوه قضاییه، نگرانی عمیق خود را از حکم صادر شده برای نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق زنان ایران، ابراز کرده خواستار اجرای عدالت در بازبینی پرونده وی شدند. نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری، از روز 13 شهریور ماه در سلول انفرادی در زندان اوین در بازداشت است. وی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی پیر عباسی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال ممنوعیت خروج از کشور و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. در 32 سالگرد انقلاب اسلامی، رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری آماری را از آخرین وضعیت زنان ایرانی اعلام کرد. به گفته مریم مشتهدزاده، سطح سواد زنان در 3 دهه گذشته رشد 126% داشته و امروز 80% زنان بالای 6 سال کشور با سواد هستند. به گفته خانم مشتهدزاده، پذیرش زنان در مرکز آموزش عالی نیز نسبت به سال 57 11 برابر افزایش داشته و تعداد 173 زن نیز در مرتبه استادی در دانشگاه‌های کشور حضور دارند. رئیس مرکز مشارکت زنان که این روزها زمزمه تلفیق آن با وزارت رفاه نیز به گوش می‌رسد، از انتشار 369 نشریه توسط زنان خبر داده و گفته است که تعداد زنان مؤلف در سال 86 نسبت به 10 سال گذشته نزدیک به 5 برابر شده است. به گفته خانم مشهدزاده، سن امید به زندگی زنان ایرانی به 73 سال رسیده و شاخص امید به زندگی طی 30 سال گذشته برای زنان ایرانی 17 سال افزایش داشته است. سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حالی در ایران برگزار شد که موجی از انقلاب و آزادی خواهی کشورهای مصر، تونس و اردن را در بر گرفته است. در این میان زنان ایرانی نیز هرچند تا پیش از 25 بهمن ماه شاهد ساکت این موج انقلابی بودند، اما گزارش‌هایی که از ایران می‌رسد خبر می‌دهند که زنان ایرانی هرچند ساکتند اما بی‌تفاوت نیستند. آنگونه که کارشناسان مسائل زنان میگویند، زنان ایرانی در اتفاقات مصر و تونس سایه ای از گذشته خود را میجویند، گذشته ای که 32 سال قبل با حضور شورانگیز زنان ایرانی در انقلاب اسلامی رقم خورد و آثار آن همچنان بر زندگی زنان سایه انداخته است. در میزگردی با حضور فریبا داودی مهاجر و محبوبه عباس‌قلی زاده، فعالان حقوق زنان هر دو ساکن واشنگتن، به بررسی تغییرات زنان ایرانی در این دو مقطع تاریخی پرداختیم. خانم عباس‌قلی زاده، پس از 32 سال زنان ایرانی امروز چه شباهت‌هایی با زنان انقلابی سال 57 دارند؟
من شباهت‌هایی که میتونم بین این دو تا دوره پیدا بکنم، بیشتر پیدایش یک نسلی هستش که یک آرمان‌هایی داره برای تغییر و اینکه خودش رو رها بکنه از اون سیستم سرکوبی که روزمره باهاش درگیر هست. ولی بیشتر میتونم روی تفاوت‌ها تاکید کنم تا توی روی شباهت‌ها، برای اینکه اون میل به تغییری که در نسل انقلاب بوده و نسل فعلی الان هست، واقعا با هم دیگه به لحاظ ویژگی‌های فردگرایی یا خودآگاهی که وجود داره کاملا تفاوت داره.
و خانم داودی مهاجر، آیا به نظر شما همین تفاوت‌ها هستش که باعث شده که در سال‌های اخیر ما حضور زنان رو هرچند چشمگیر می‌بینیم، اما حضورشون اثر بخشی کمتری داره نسبت به انقلاب 57؟
زنانی که در انقلاب 57 شرکت کردند با زنانی که امروز در حرکت‌هایی که شکل می‌گیره مشارکت می‌کنن، تفاوت‌های عمده‌ای دارن. زنانی که در انقلاب 57 حضور داشتن میل به تغییر داشتند، ولی بدون مطالبات جنسیتی بود، ولی زنان امروز بیشتر مطالبات جنسیتی دارند. در واقع زنان 57 که در انقلاب شرکت کردن، من به صراحت میتونم بگم نمیدونستن در فردای انقلاب در قانون و فرهنگ عمومی و سیاست گذاری کلی چه بلایی بر سر اونها خواهد اومد. چه به عبارتی گفتش که در خرداد 42 که آقای خمینی صحبت از حرام بودن رأی زنان میکرد، اما همین آقای خمینی رأی دادن زنان و مشارکت سیاسی رو در آستانه انقلاب و بعد از انقلاب واجب شرعی کرد، چرا که پی به قدرت رأی زنها و مشارکت زنها برده بود. ولی همین زنهایی که در واقع با همین مجوز شرعی به خیابونها اومدن، فوری متوجه شدند که از صحنه سیاسی کشور خیلی آگاهانه و برنامه‌ریزی شده حذف شدند. و به نظر من مهمترین اتفاقی که در میان زنان ما افتاده، این تغییر نگاه به خودشون بعد از این 30 سال انقلاب هست. یعنی تجربه انقلاب به اونها نشون داد که به چه راحتی میشه زنها زیر سایه مردان حرکت بکنن و فریب بخورن. و بنابراین الان زنها به نظر میرسه که نسبت به سال 57 بسیار بسیار آگاهانه حرکت میکنن و مراقبت میکنن اینکه مبادا دوباره نگاه مرد سالارانه حاکم بر سیاست یک بار دیگه گریبان اونها رو بگیره. و لحظه به لحظه اون رو مانیتور میکنن، رصد میکنن و مواظبن که مبادا سهم خودشون رو از این مشارکت از دست بدن.
خانم عباس‌قلی زاده، به نظر شما یا این تجربه 30 سال قبل یا 33 سال قبل، اتفاقی که در بهمن 57 افتاد، چقدر میتونه در واقع بیشتر از اون که یک انگیزه برانگیزاننده باشه، یک انگیزه بازدارنده باشه برای زنانی که اون تجربه رو پشت سر گذاشتن، تجربه‌ای که اگر بخوایم تعبیر بکنیم صحبت خانم فریبا داودی مهاجر رو، تجربه چندان موفق و خوشایندی حداقل برای زنان ایرانی نبوده؟
اتفاقا میزان خودآگاهی که وجود داره و میزان احترام به فردیت و خارج شدن از اون چهارچوب ایدئولوژی گرایی و چهارچوب فرقه گرایی و ابن گرایی، اینها اتفاقا باعث شده که امکان تحقق دموکراسی و نهادینه شدن دموکراسی بر اساس حرکت های اجتماعی زنان بیشتر باشه. دوما اینکه جنبش زنان اتفاقا قبل از جنبش سبز به دلیل ابتکارهایی که داشت و به دلیل تولید شبکه های اجتماعی کثیری که داشت، اینها باعث شد که خود جنبش سبز بر اساس حرکت خودآگاهانه زنان رونق بگیره و حتی شکل بگیره. بنابراین اگر مقایسه کنیم بین این دو دوره رو، بگیم که حضور زنان در جنبش سبز و فرایند جنبش دموکراسی خواهی که الان وجود داره نسبت به دوره انقلاب حضور کمرنگ تری بوده یا حضور بیرمق تری بوده، اتفاق خیلی بارمق بیشتری بوده به دلیل اینکه با یک میل به رهایی و با یک خودآگاهی جنسیتی خیلی قوی تری بوده. در نتیجه من فکر میکنم الان حرکتی که زنان دارن میکنن اتفاقا با درسی که از تجربه انقلاب گرفتن باعث شده که اینها اکتیف تر باشن. منتها فعال بودن و اکتیف بودن به معنی اینه که مرتب جنبش سبز رو، رهبران جنبش سبز رو نقد کنن به دلیل اون تجربه های شکستی که زنان در حوزه حقوقی بعد از مشارکتشون در انقلاب خوردن، الان دیگه نمیخوان این تجربه تکرار بشه. و اگه یه نگاهی ما به فعالیت زنان سال قبل تا کنون بکنیم میبینیم که اتفاقا تو حوزه های مختلف جنبش زنان داره خودش رو از حوزه های جنسیتی فراتر میبره، وارد مباحث حقوق بشر میکنه، وارد عرصه هنر میکنه، وارد عرصه سیاست، بحث های مربوط به تحریم و غیره میکنه. هرچند که اینها خیلی ضعیفه، ولی ما این میل رو داریم میبینیم که زنان دارن با دیدگاه جنسیتی و با دیدگاه فمینیستی مسائل اطرافشون رو و مسائل کلانتر رو دارن به نقد میکشن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم داودی مهاجر، به نظر میرسه که یکی از مبانی خیلی جدی انقلاب سال 57 نقش مذهب بود و تأثیری که اون بر بیرون کشیدن زنانی که مذهبی بودن و تا پیش از اون به دلیل نمود نداشتن مذهب در جامعه خانه نشین بودن داشت. چه مقایسه‌ای میشه کرد بین نگاهی که زنان امروز ما به مذهب و به دین اسلام دارن با نگاهی که زنان در سال 57 داشتن؟
دو نقطه وجه تفاوت زنان امروز و زنان 57. اولیش استقلال گرایی زنان هست، دومیش ایدئولوژی زدائی هست. زنان 57 هر کدوم، حالا یه بخش ایدئولوژی چپ داشتن، یه بخش ایدئولوژی اسلام داشتن، یه بخش دنبال گروه های دیگه سیاسی بودن. امروز زنان این ایدئولوژی گرایی رو ندارن و در واقع یک ایدئولوژی زدائی دارن و من اعتقادم اینه که زنان در این ایدئولوژی زدائی از جامعه نقش پیش قراول رو داشتن. در واقع درسی که جنبش سبز یا جنبش اجتماعی اخیر ایران از زنان گرفت همین ایدئولوژی زدائی بود. اینکه میشه بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی ها روی مطالبات مشترک حرکت کرد. و دومیش استقلال گرایی بود. ببینید گفتمانی که امروز در بین زنان ما وجود داره از ابر گفتمان هایی که در واقع در جامعه وجود سیاسی جامعه وجود داره نه تنها جدا شده، بلکه زنای ما بر خودشون گفتمان سازی کردن. این گفتمان دموکراتیک و دموکراسی خواهی که در جامعه ما به وجود اومده در واقع میشه گفت که به نظر من جوانهاش در میان جنبش زنان گذاشته شد. اون زمانی که میگفتن بدون حقوق زنان حقوق بشری وجود نخواهد داشت و اون موقعی که صحبت میکردن از اینکه باید همه اقشار کنار هم قرار بگیرن، یه مشترکی که در میان زنان ما به وجود اومد دیگه مذهب و غیر مذهب رو حتی الان گذاشته کنار و شما یه موقعهایی میبینید که حتی زنان بسیار بسیار مذهبی در جامعه ما میان و صحبت میکنن از حضور زنان در ریاست جمهوری، یا اینکه زنان بتونن به پست‌های بالای سیاسی دسترسی پیدا بکنن، یا اینکه درباره مسائل قانون خانواده صحبت میکنن با اینکه کاملا مذهبی هستند. در واقع اون درد مشترکی که در زنان به وجود اومد فاصله ها رو به نحوی کنار برد که تونست یک در واقع حس مشترکی رو ایجاد بکنه، برای اینکه زنان مطالبات صنفی دارن که این مطالبات صنفی اونها در گروه تغییرات سیاسی هست و اگر این تغییرات سیاسی و یا نگاه سیاسی در جامعه ما تغییر نکنه اون مطالبات هم محقق نمیشه.
و خانم عباس‌قلی زاده، تفاوت‌های بین زنان سکولار سال 57 و زنان سکولار امروز چی هست؟
یک تفاوت عمده‌ای که بین زنان سکولار 57 و زنان سکولار فعلی وجود داره این هست که در اون موقع زنان سکولار در سازمان‌های سیاسی چپ یا ملی‌گرا تابع نظرات و مشق‌های سیاسی بودن که رهبران اون سازمان‌ها می‌دادن و دنبال حقوق جنسیتی یا حقوق فردیشون نبودن، یا اگر هم بودن خواست سازمان رو، خواست ایدئولوژی که اون سازمان رو مقدم میدونستن بر خواست شخصی خودشون. و بعضا هم خودآگاهی جنسیتی عمدهی در بین فعالان سکولار و سیاسی اون دوره ما نمیبینیم توی آثاری که از اون دوره مونده. منتها پس که الان داره 30 سال تجربه بوده، در طی این 30 سال زنان سکولار این فرصت رو داشتن که بتونن خودشون رو نقد کنن، بتونن نقشای جنسیتی خودشون رو در اون سازمان‌های سیاسی نقد بکنن، بتونن ایدئولوژی چپ رو نقد کنن یا ایدئولوژی‌های دیگری رو که از درون اون داشتن فعالیت سیاسی می‌کردن رو نقد بکنن و بتونن یک قرائت جنسیتی و یک نقد فمینیستی نسبت به حتی اون ایدئولوژی ها داشته باشن. در نتیجه توی یک پروسه 30 ساله ما میبینیم که زنان سکولار به تدریج از زیر سایه سازمان های سیاسی خارج میشن و در برابر اونها میستن، اونها رو به نقد میکشن و به تدریج آرمان ها و ایده های خودشون رو میسازن. ویژگی اصلی این آرمانی که میسازن بر اساس برابری خواهی حقوقی یا برابری خواهی به حوزه‌های مختلف جنسیتی هست.
خانم داودی مهاجر، فکر می‌کنید چشم‌انداز پیش روی زنان ایرانی چه هست؟
من معتقدم که آینده سیاسی جامعه ما رو واقعاً تغییر نگاه زنان به خودشون ترسیم میکنه و تحمیل این نگاه به یک حکومت مردسالار. ما یک درس بزرگ از این 30 سال گرفتیم و اون اینه که ما نباید حقوق خودمون رو معطل مطالبات مردانه بکنیم و ما باید بر روی مطالبات خودمون تأکید بکنیم و اون رو در واقع نه تنها به مردان سیاسی مرتب تذکر بدیم و تحمیل بکنیم حتی، بلکه سعی بکنیم که اون رو به عنوان یک اولویت در حرکت سیاسی اخیر ایران جا بندازیم. یعنی بدون دستیابی به مطالبات زنان، هر چیزی در آینده سیاسی ایران اتفاق بیفته نام دموکراسی نخواهد داشت. اگر ایران بتواند در آینده سیاسی خودش مطالبات زنان رو بده و فرصتهای برابر و در واقع خود زنها با دستیابی به قدرت بتونن تغییرات رو و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها رو در دست خودشون بگیرن، ما میتونیم به آینده سیاسی ایران امیدوار باشیم. وگرنه من اعتقاد دارم که مردان ما، اعم از سکولار، اعم از راست، چپ و یا هر نگاه دیگه‌ای، مطالبات زنان رو نه تنها اولویت خودشون قرار نمیدن، بلکه بعدشون هم نمیاد که از قدرت زنان به نفع پیشبرد مطالبات خودشون استفاده بکنن. و من به این آینده سیاسی بسیار بسیار امیدوارم و معتقدم که حرکت‌های سیاسی آتی در ایران خاموش نخواهد شد، چون زن ایرانی خاموش نشده. زن ایرانی میخواد که آینده دختر ایرانی و پسر ایرانی توأم با آزادی، رفاه و شادی باشه.
و خانم عباس‌خلیزاده، به نظر شما یا در دنیای مردانه سیاست ورزی این روزها در ایران مطالبات زنان محلی از اعراب داره؟
اگر که خود زنان صدای مستقل خودشون رو نداشته باشن، نه، دوباره همون تجربه تلخ 57 تکرار خواهد شد. به نظر من شرط این که ما بتونیم صدای خودمون رو به صورت مستقل در جنبش دموکراسی خواهی حفظ کنیم این هستش که فقط روی مطالبات جنسیتی به نظر من فقط تاکید نکنیم. گفتار برابری خواهی رو از حوزه صرفاً بحث‌های حقوقی گسترش بدیم به حوزه‌هایی که مسئله جنسیت رو گره می‌زنه، با مسئله اسلامگرایی، مسئله سکولاریسم، مسئله بحران‌های ناشی از تحریم یا مسائل هسته‌ای و غیره. و من فکر می‌کنم که اون تهدیدی که ما در اول انقلاب داشتیم که انقدر رفتیم جذب خواسته‌های کلان مردمی شدیم که خواسته های جنسیتی رو فراموش کردیم، اگه الان به عکس تکرار بشه، یعنی اینجوری باشه که انقدر خودمون رو محدود به خواسته های جنسیتی کنیم که کلن به حاشیه رونده بشیم از خواسته های کلان مردمی، باز هم ما یک اشتباه بزرگ تاریخی و استراتژیک کردیم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شور و حال سینماروهای حرفه‌ای این روزها حال و هوای دیگری رو به سینماهای تهران داده است. سینماهایی که میزبان فیلم‌های جشنواره فیلم فجر هستند. جشنواره‌ای که امسال به گفته صاحب نظران مردانه‌تر از همیشه به کار خودش ادامه میده. همکارم مهتاد قاسم‌فر مهمان این هفته برنامه صدای دیگر هستند. مهتاد، برای ما بگو یا تا به حال فیلمی از کارگردانان زن هم نمایش داده شده؟
امسال تنها فیلمی که از کارگردانای زن درش مسابقه ایران داشتیم فیلم بود از نگار آذربایجانی که جزو فیلم اولیه هم محسوب میشه. کارگردان جوونیه و این اولین تجربه کارگردانیشه. تهیه کنندش هم خانم طاهرپور، فرشته طاهرپور. این فیلم توی 3 در واقع بخش به نمایش در اومد، تو بخش مسابقه سینما ایران، بخش نگاه نو و همینطور تو بخش بین الملل سینمای آسیا. عجیبه که برگزار کننده های جشنواره اقبال خیلی زیادی به این فیلم نشون دادن. فیلم یه جایزه هم برد موقعی که جوایز بخش بین‌الملل اعلام شد. جایزه ویژه هیئت داوران تو بخش مسابقه بین‌الملل رو هم گرفته.
مرتضی، آیا اونطوری که دستاندرکاران جشنواره از این فیلم استقبال کردن، منتقدان هم به اون پرداختن؟
نه، منتقدین، نویسندگان سینمایی، روزنامه‌نگاران سینمایی استقبال چندانی از این فیلم نکردن و این فیلم رو نپسندیدن. اما خیلی عجیبه که توی آراء مردمی که اعلام شده، این فیلم جزو 6 فیلمی بوده که در کنار فیلمایی مثل ورود آقایان ممنوع، آقای رامبد جوان، جدایی نادر از سیمین فرهادی، 1359 سالور و فیلم محمدرضا بزرگنیا راه آبی ابریشم، این فیلم جزو فیلم‌های برگزیده مردم هم انتخاب شده بوده.
اونطوری که بابک که هفته پیش مهمان برنامه ما بود میگفت، گویا موضوع فیلم هم به مسائل دو جنسی ها در ایران می‌پردازه و برای اولین بار هستش که این موضوع داره در قالب یک فیلم به نمایش در میاد. اما آیا در فیلم‌هایی که تا به حال نمایش داده شدن بازی برجسته‌ای از بازیگران زن دیده شده؟
فیلم‌های دیگری هم باقی مونده از جشنواره که باید به نمایش در بیاد تا معلوم بشه که بازیگران زن چه تصویری از خودشون ارائه دادن امسال. اما تا همین جاش هم چند تا از بازیگرانی که خوش درخشیدن دیده شدن و تحسین شدن از طرف دوستان منتقد در ایران که فیلم ها رو هر روز دارن دنبال میکنن، کسایی بودن مثل خانم بیشگاه آسایش که تو فیلم ورود آقایان ممنوع رامبد جوان خیلی در موردش صحبت میشه در مورد بازیش، خانم طناز طباطبایی تو فیلم مرهم علیرضا داوود نژاد که نقش یک معتاد رو ایفا میکنه توجه ها رو به خودش جلب کرده، و نکته جالب دیگه اینه که تو همین فیلم میدونید که اینم بگم که آقای داوود نژاد که فیلم های مشهورش نیاز و مصائب شیرین هست، توی این فیلم مرهم هم مثل بقیه فیلم هاش از خانوادش استفاده میکنه. امسال یکی از نابازیگرانی که توی فیلم بازی کرده و بسیار مرتوجه حق شده خانم کبرا عصم‌زاده است که مادر بزرگ آقای داوود نژاد هستن و گویا بازی بسیار شیرینی هم ارائه دادن.
اما مرتاد، فضای کلی حضور کارگردانان زن در این جشنواره چطور هست؟ آیا جز خانم آذربایجانی کارگردان زن دیگری در جشنواره؟
نه متاسفانه خوب نیست. امسال ما در واقع بجز نیکی کریمی و تحمینه میلانی که هر دو هم فیلماشون توی بخش نوعی نگاه نمایش داده شده و از بخش مسابقه خارج شده، کارگردانان سرشناس دیگر رو نداریم. شما میدونید که ما تعدادی از بهترین کارگردانان ایران، شاید میشه گفت کارگردانان زن هستن، که حداقل خانم رخشان بنی اعتماد جزو کسانی است که انتظار میرفت امسال فیلمی از او دیده بشه که نبود. فیلمی از او، پوران درخشنده که البته فیلم اکران شده داشت امسال، من فیلمی برای جشنواره نداشت، مرزی برومند نداشت. کسانی دیگری هم داریم از کارگردانان زن که هیچ کدوم از اینها ما اثری ازشون ندیدیم.
مرتاد، ما در کل چند تا کارگردان زن فعال در سینمای ایران داریم؟
در حوزه فیلم بلند تعدادشون شاید حدود 17-18 نفر میشه، که البته آمار کمی نیست. اگه توجه بکنید در سینمای آمریکا که سینمای بزرگ و عظیمی هست، شاید شما حد اکثر 10 تا کارگردان یا کمتر کارگردان زن مطرح رو بتونید پیدا بکنید. من یه تعدادیش رو به شما بگم. خانم یاسمین ملک نصر هستن که معروف‌ترین فیلمش درد مشترک بود، سمیرا مخملباف هست، مریم شهریار، منیژه حکمت هست، مرضیه مشکینی، نیکی کریمی، حنا مخملباف، انسیه شاه‌حسینی، مونا زندی حقیقی، پریسا بختاور، مانیا اکبری، موش شیخ الاسلامی، پریوش نظریه و یه تعداد دیگه‌ای که اینها همشون در دورهای مختلف بودند به نوعی در سینما ایران در حوزه فیلم بلند فیلم می‌سازن، ولی امسال هیچ کدوم از اینا شاهد حضورشون نبودیم.
مرداد، یکم این حرفت نگران کننده است، اینکه از بین این لیست بلند بالای 17 نفره فقط 3 کارگردان میتونن حاضر باشن، که از این 3 کارگردان هم فقط 1 کارگردان به بخش مسابقه راه پیدا میکنن، یکم این آدم رو میترسونه. آیا این به معنای بسته شدن فضای کار برای کارگردانان زن ایرانیه؟ آیا اتفاق خاصی داره در سینمای ایران میفته با توجه به تمام تحولاتی که در یک سال اخیر در حوزه سینما داشتیم، یا نه یه روند کاملا عادی و طبیعیه و میتونیم منتظر باشیم که سال دیگه مثلا 15 تا کارگردان زن فیلمهاشون در جشنواره به نمایش در بیاد؟
این موضوع رو من توی دو سطح میبینم. یه سطحش وضعیت عمومی زنان در سینما ایران هست که در تمام دوران بنتهای سینمایی از ابتدا تا کنون زنان سینماگر درگیر مشکلات خاصی بودن که مردان سینماگر نبودن. به صراحت بگم سینما ایران یک سینمای مردانه است بیشتر. خیلی از زنان فیلمسازی، من خودم شخصا در گذشته باهاشون صحبت کردم، از این گله میکنن که مثلا فیلمی رو که اونها با انرژی و تلاش بسیار فراوانی به عنوان یک ماراتون و یک کار دشوار باید به سرانجام برسونن، کارگردانان مرد معمولا بسیار راحتر و سریعتر این امکانات براشون فراهم است. گذشته از این، زنان ایرانی اغلب در سینما به مسائل زنان میپردازن. این مسائل هم شاید مزیدی بر علت شده به خاطر اینکه وضعیت زنان هم در ایران خود به خود یک مسئله ویژه است. این سوژه ها هم میتونه در واقع حساس بکنه ذهن مسئولین رو یا کسانی که میتونن کمک بکنن به سینماگران امروز ایران برای تحصیل فیلمسازی. این یک سطح موضوع است. سطح دیگرش این هست که آیا همه اینها به طور آگاهانه و هوشمندانه دست به دست هم دادن که زنان مثلا امسال در جشنواره فیلمی نداشته باشن؟ من میگم نه. واقعا اینطوری نیست. به نظر نمیاد که چنین سیاستی به طور مشخص وجود داشته باشه و اعمال شده باشه.
ما امیدوارم که این بار هم زنان قربانی سیاست‌های اعلام نشده نشن. با تشکر از همکارم مهداد قاسم‌فر.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.